ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه سوئد امروز به ایران می رود. کاترین اشتون در هفته های آینده به تهران سفر می کند. برف و باران بخش های بزرگی از ایران را فرا گرفته است. درود شنوندگان ارجمند. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد امروز به ایران می رود. وی که در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بود، روز گذشته به رادیو فردا گفت که نخست به اصفهان سفر می کند و سپس به تهران خواهد رفت. او در این مصاحبه هدفش از سفر به ایران را کمک به پیشرفت روابط خواند. وزیر خارجه سوئد روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در مونیخ در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا چنین گفت:
آیا به نظرتون دستیابی به توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک ممکنه؟
به نظرم یک گشایش مهم با دستیابی به توافق اولیه به وجود آمده است و اگر هر دو طرف با حسن نیت مذاکره را پیش ببرند، شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق نهایی وجود دارد.
این حسن نیت رو شما از سوی ایران می‌بینید؟
من آشکارا این حسن نیت را همکنون در حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه اش ظریف می‌بینم. اما ایران یک جامعه پیچیده است و ما می‌دانیم که نیروهای دیگری هم در ایران وجود دارند و باید منتظر باشیم تا ببینیم چگونه پیش می‌رود.
آقای بیلت، آیا شما تغییر دیگری در ایران به غیر از تحولات پرونده هسته‌ای می‌بینید؟
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش برود. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد بود.
شما گفتید که به نظرتون دعوت از ایران برای شرکت در ژنو و بازپس گرفتن اون اشتباه بوده. آیا به نظرتون بحران سوریه بدون ایران حل شدنیه؟
به نظرم برای دستیابی به یک توافق در سوریه باید شاهد مشارکت همه کسانی باشیم که نقشی در این جریان دارند. این شامل آمریکایی‌ها، روس‌ها، سعودی‌ها، قطری‌ها، ایرانی‌ها و هر کس دیگری می‌شود. فکر میکنم این مسئله بدیهی است.
و اینکه آقای بیلت، هدفتون از سفر به تهران چیست؟
خب راستش من اول به اصفهان خواهم رفت و بعد راهی تهران میشوم. به تهران میروم تا راههای ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی کنم.
و سوال آخر این که صحبت های در میان نمایندگان پارلمان اروپا، خصوصا اونهایی که اخیرا به ایران سفر کردن، مطرح میشه مبنی بر اینکه اتحادیه باید استراتژی مشخصی در قبال ایران داشته باشه. صحبت های هم درباره احتمال باز شدن دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران مطرح شده. شما در این باره چی فکر میکنید؟
به نظر من ما در اتحادیه اروپا تا حدی این استراتژی را داریم. نباید فراموش کنیم که این اتحادیه اروپا بوده که مذاکرات اتمی با تهران را آغاز کرده و آمریکایی‌ها و بقیه در مرحله بعد به آن پیوستند. در نتیجه به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم‌ها و پیشرفت روابط می‌انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در مونیخ و در آستانه سفر به ایران گفتگو می کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف هفته های آینده به تهران خواهد رفت. وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به روزنامه وال استریت جورنال گفت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بسیار دشوار خواهد بود، حتی ممکن است بیش از 6 ماهی که از پیش برای دستیابی به چنین توافقی در نظر گرفته شده طول بکشد. کاترین اشتون تأکید کرده که توافق نهایی باید جامعه بین المللی را به یقین برساند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و افزوده است که هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان به چنین توافقی دست یابند. برف و باران بخش‌های بزرگی از ایران را فرا گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بارش برف در استان مازندران به دومین روز خود رسیده است، علاوه بر قطع برق، چاه‌های آب روستاها نیز که با پمپ برقی کار می‌کنند بلا استفاده مانده و با مشکل آب روبرو هستند. استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مشکل قطع آب و برق در غرب مازندران جدی است، خواهان تلاش بیشتر مسئولین برای رفع این مشکل شد. به گفته فرمانده پلیس راه کشور، بارش برف در اکثر محورهای استانهای اصفهان، گیلان، مازندران، مرکزی و همچنین در محورهای دلیجان به سلفچگان، یزد به شیراز و بارش باران در استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد و موجب مسدود شدن 5 محور کشور شده است. پلیس راه از شهروندان خواسته است از ترددهای غیر ضروری به طور جدی خودداری کنند و در صورت تردد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و غذای کافی همراه داشته و پیش از سفر حتما از پر بودن باک خودروی خود مطمئن شوند. اما به دلیل سرمای هوا نوبت صبح شماری از دبستانهای تهران امروز تعطیل است. به گزارش خبرگزاری فارس، نوبت صبح دبستان‌های مناطق 1 تا 3 تهران و بخش‌های لواسان، رودبار قصران و سلوغان به دلیل سرمای شدید و لغزندگی معابر امروز تعطیل است. روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد در صورت نیاز به تعطیلی نوبت عصر مدارس یا روزهای دیگر از طریق رسانه‌های جمعی اطلاع رسانی خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، از روز گذشته صف‌های طولانی در برابر فروشگاه‌ها برای دریافت سبد کالای دولت شکل گرفت و سرپرستان خانوارهای مشمول برای دریافت سبد کالای حمایتی در صف‌هایی که حدود 300 تا 400 تن در آن ایستادند منتظر دریافت سبد کالای خود شدند. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بهمن حاج علی، مدیر اجرایی سبد کالایی، به خبرگزاری اینلا میگوید گروه شهروندان مستحق دریافت سبد کالایی از سوی فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شدند. به گفته مدیر اجرایی سبد کالایی، از روز یکشنبه به مدت 15 روز به مشمولین این سبد عرضه می شود و در صورتی که همه مشمولین این سبد را دریافت نکنند، زمان ارائه آن تمدید خواهد شد. تحویل یک سبد کالایی اقدامی است که وعده آن را حسن روحانی رئیس جمهوری در گزارش 100 روزه کار خود داده بود.
ما انشاءالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال 2 بسته کالایی رو انشاءالله به مردم تقدیم خواهیم کرد. کارمندای دولت، اقشار کم درآمد، برای اینکه تا پایان سال در کنار، البته اون یارانه رو دست نمیزنیم، در کنار اون برای اقشار کم درآمد هم انشاءالله در 2 نوبت 2 تا بسته کالایی مد نظر قرار میگیره.
به گزارش ایسنا، سبد کالایی دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده به میزان 400 گرم، 24 عدد تخم مرغ بسته‌بندی شده، 2 بطری 810 گرمی روغن مایع و 2 قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم است. بر پایه متن اطلاعیه شماره 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت این سبد هستند که درآمد ماهانه آنان زیر 500 هزار تومان باشد. همین محدودیت باعث حذف بخش وسیع از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت این سبد کالا شده است. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، میپرسم چه ارزیابی میتوان از تقسیم سبد کالای مجانی میان بخشی از شهروندان داشت؟ ژاله وفا،
اولین چیزی که این سبد کالایی نشان میده این دایره و وسعت تعداد شهروندان ایرانی است که متاسفانه در سایه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در نظام ولایت فقیه به زیر خط فقر رفتن که حتی دولت احساس کنه طبقاتی هستند که نیازمند این سبد کالایی اونم با این مقدار کم مواد غذایی است. این در واقع چیزی رو که نشان میده افلاس نظام در برنامه ریزی صحیح. ببینید ما از ایران صحبت میکنیم، کشور ایران با ویژگی‌هاش، ایرانی که بر روی دریای عظیم نفت و گازه، در واقع اگر سیاست‌های درستی اتخاذ میشد که درآمدش در جهت سرمایه گذاری به کار برده میشد، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیا میشد. ولی در نظام ولایت فقیه ما میبینیم 600 میلیارد دلار به گفته خود مسئولین نظام از درآمدهای ارزی سهم مافیا میشه و رانتی شده که مافیا به جیب زده.
اما این اقدام دولت از نظر اقتصادی چه اهمیت و تأثیری میتواند داشته باشد؟ ژاله وفا،
تأثیر به غیر از این که جامعه نیازمندتر میشه و روز به روز خود رو ناتوانتر میبینه و دستش به طرف دولت دراز است، تأثیر اقتصادیش به شکل منفی در معیشت روزانه مردم. اگر شرایط تولیدی تقویت بشه در ایران که مردم معیشت خود رو از طریق کار خود به اصطلاح توانایی های خود تامین کنن، این اثر اقتصادیش هم کوتاه مدت هم میان مدت هم دراز مدت بسیار بسیار مثبته. این شیوهی که اتخاذ شده به نظر من شیوه گداپروری و مردم رو به اصطلاح چشم راه کمک دولت کردن.
ابوالفضل فتح اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی به خبرگزاری ایلنا گفته است نمیتوان حقوق 500 هزار تومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالایی کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوقهای زیر 500 هزار تومان دارند، اما برای تأمین هزینه‌های خود مجبور میشوند روزانه تا 12 ساعت کار کنند.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز. دیدگاه‌هایتان را می‌شنویم.
می‌خواستم راجع به این سبد کالایی بگم. بهتر بود به صورت عیدی به همه می‌دادن. با قشر خاصی دادن همون پولدار، قشر ضعیف هیچ. در واقع یه جور اجاف شده.
دولتمندای جمهوری اسلامی، شما قادر نیستید این مملکت رو اداره کنید به سبب اینکه مدیریت ندارید، دانشش رو ندارید و از هر روز بدتر میشه. قدرت رو رها کنید، بگذارید بچه های ایران، تحصیلگرده های ایران در داخل در خارج این سرزمین رو اداره کنند. بذارید اونا هم بستگی ملی ایجاد بکنند.
از قدیم گفتن خلایق هرچه لایق. در کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، ملتش تو صف 800 گرم پنیر هستند.
به نظر من این قضیه سبد کالا در شأن مردم نیست و بیشتر جور تحقیر مردمه. بهتره که یه فکر دیگه، یه چاره دیگه برای این کار بیندیشن.
خوام به اطلاع برسونم که 8:30 صبح رفتم فروشگاه سپه خیابون کارگر برای گرفتن سبد کالا. 263 نفر جلوتر از من بودن نمره دادن. ساعت 12:30 دقیقه نوبتم شد. کارت ملی و یارانه رو که به متصدی دادن با کمال ناباوری گفتن که سبد کالا به شما تعلق نمیگیره، در صورتی که قبلا با شماره های اعلامی دولت که 5499 بود استعلام گرفته بودن، گفتن به شما تعلق میگیره، باید بگیم آقا دست شما درد نکنه با این سبد کالا دادنتون.
ما از دولت 11 آقای ریانی درخواست داریم که یا به همه ملت این سبد کالا رو بده. بابا اصلا خجالت میکشه بره سبد کالاشو بگیره با حقوق 12 میلیون تومان مایانه از شرکت نفت. 3 نفر اینجا نشستیم، اصلا کارگر بیچاره به ما نگیره، به اون آقا معاون بانک به اون تعلق میگیره، به آقا تو شرکت نفت تعلق میگیره. اینا ندارن، ما داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همچنین می توانید به شماره 2420-603-8741-50 پیامک یا اسمس بفرستید. آخرین خبرها و گزارشها را می توانید همچنین در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.